الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعرض السلام وأدب محضر سران معظم. بحثی رو که در این دو جلسه که حقیر مصاحب سران هستن براش دنبال بکنیم، عنوانش تأثیر سبک زندگی در تربیت هست. بحث یک بحثی است که نسبتاً کمتر بهش پرداخته شده و با رویکردهای مختلفی میشه بهش نظر کرد. مطالبی که حقیر محضر سروران عرض میکنم بیشتر با نگاه به فلسفه تعلیم و تربیت هست و بررسی مبانی و ارکان تربیت و تأثیر سبک زندگی اون وقت در تربیت. خب مسئله اول این است که سبک زندگی به چه معناست و تربیت به چه معناست. در معنای سبک زندگی چندان جای صحبت کردن نیست. زندگی رو تعریف میکنن به مجموعه رفتارهای انسان در دوران حیات، چون زندگی در این بیان به معنای زنده بودن مسلماً نیست. مجموعه رفتارها و کارهایی که ما انجام میدیم رو ازش تعبیر میکنن به زندگی کردن. ولذا وقتی میپرسن که فلانی خوب زندگی میکنه، بد زندگی میکنه، از زندگی راضی است، از زندگی راضی نیست، ناظر است این سوالات به مجموعه رفتارهایی که انجام میشه. و حالا گاهی مواقع گفتن بعضی از امور غیر اختیاری که در حاشیه رفتارات ما هست رو هم در بر میگیره. سبک زندگی هم عبارت است از روح حاکمی که بر کل مجموعه رفتارهای یک انسان قرار داره. به دقت اگر بخوایم صحبت بکنیم، هر یک انسانی برای خودش یک سبک زندگی داره، چون سبک زندگی محصول مجموعه رفتارهاست و هیچ دو نفری رو پیدا نمی‌کنیم که در همه رفتارها با هم دیگه یکسان باشه. اما در یک طبقه بندی میایم مجموعه رفتارهای افراد رو به اصناف و انواعی تقسیم می‌کنیم به اعتبار اون معمولا از سبک زندگی صحبت میکنیم. مثلا میگیم سبک زندگی دینی. سبک زندگی دینی مجموعه سبکهای زندگی مؤمنانه رو دربر میگیره، حالا با فراز و نشیبهایی که داره. حالا مصداق اتمش میشه سبک زندگی معصومین علیه السلام، مصادیق جزئیش میشه سبک زندگی مؤمنین عادی مثلا مثل ما. به هر حال سبک زندگی اون روش کلی است که بر یک زندگی حاکم است. عنوان سبک زندگی و خب سروران مستحضر هستند، برگرفته از ترجمه یک کلمه لاتینه که در یکی دو قرن اخیر رواج پیدا کرده، ولی که اصل این مفهوم در ادبیات دینی ما هم هست. روایت شریفی است از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمودن لا تأکلوا لا تطعموا مطاعم اعدائی ولا تلبسوا ملابس اعدائی ولا تسلكوا مسالک اعدائی. از غذاهای دشمنان من نخورید، لباسهای دشمنان من را نپوشید و از روش و سیره دشمنان من پیروی نکنید. لا تسلكوا مسالک اعدائی روش زندگی عبارت دیگری است از همون چیزی که امروز بهش میگن سبک زندگی، که انسان دیندار باید از این روش تبعیت بکنه. اون چیزی که تو بحث ما مهمتر و پیچیده‌تر است مسئله تربیت است، که تربیت به چه معناست و چه عواملی داره. وقتی تربیت رو به شکل دقیق بتونیم بشناسیم، اون وقت میتونیم توضیح بدیم که سبک زندگی در چه لایه‌هایی از تربیت میتونه اثرگذار باشه. خب تربیت در لغت عرب که به معنای رشد دادن و بالا بردنه، اون میکروفونش هم نمیرسه اونجا. چش چشم. نمیدونم واسه چقدر طول میکشه حقیقتش، برای مدیریت زمانش رو خیلی نمیدونم بحثا. چشم، آرومتر عرض کنم. چشم، برای تربیت در زبان عربی به معنی رشد دادن و بالا بردن دیگه. در لغت عرب به تپه میگن ربوه، درسته؟ رباه، و یعنی او رو بالا برد و رشد داد. توی ادبیات دینی ما از کلمه تربیت خیلی به ندرت استفاده میشه و یه معنای ارزشی آنچنانی تربیت در ادبیات دینی ما نداره. شما در قرآن کریم که نگاه بکنید معمولا در کنار تعلیم از واژه تزکیه استفاده شده، ولی حالا به هر حال در اثر غلبه ادبیات و فرهنگ غربی در کشور ما مرسوم شده که حتی در فضاهای مذهبی و دینی صحبت از تعلیم و تربیت مطرح میشه، یا گاهی آموزش و پرورش. کلمه تربیت یا پرورش توی اصطلاح روانشناسی گاهی تعریف میشه به تغییر هدفمند پایدار. یکی از تعریف‌های مشهورش اینه، تغییر هدفمند پایدار. اگر شما یک موجود دارای ادراک و شعور را درش تغییر ایجاد کردید، تغییر شما هدفمند بود، یعنی با برنامه‌ریزی و حساب و کتاب بود نه تغییرات ناخودآگاه، و این تغییر به مرحله رسید که پایدار شد، میگن او را تربیت کرد. گاهی مواقع تغییرات هدفمند هستند اما پایدار نیستند، مثل که شما با تولید یک صداهای خاص و تشویق جمعی یک کسی را که شجاع نیست وادار میکنید که در عرصه جنگ وارد بشه، ولی که این شخص شجاع نیستش، نمیشه که ما این را تربیت کردیم برای میدان نبرد. وقتی صحبت از تربیت میشه کرد که تغییرات هدفمند در درون شخص نفوذ بکنه، منشأ رفتارهای پایدار بشه، که ما اینو توی اصطلاح دانش اخلاق یا مباحث علم و نفس خودمون معمولا این شکل داشت تعبیر میکنه، میگیم در جایی تربیت به کار میره که منجر به ایجاد ملکه بشه، یعنی از رفتار عبور بکنه در نفس شخص ملکه ای را رقم بزنه. که ملکه چی بود تو اصطلاح اخلاق یا فلسفه؟ ملکه صفات نفسانی راسخ رو میگفتن. ملکه یک حال نفسانی که در درون انسان رسوخ داره، ثبات داره، داشت در میگن فلانی ملکه جود داره، فلانی ملکه شجاعت داره. این غیر از این بود که انسان توی شرایط خاصی تحت تأثیر محیط قرار بگیره، مثلا انفاق بکنه یا شجاعت به خرج بده. این تعریفی است که مشهور از سر زبان‌ها، تغییر هدفمند پایدار. حالا فرق ما این تعریف رو مبنا قرار بدیم، چون در تعریف تربیت حالا دوستان توی زمینه‌ها احتمالاً مطالعات زیادی دارن دیگه، تو تعریف تربیت چیزهای مختلفی گفتن، این یکی از تعریف‌های کلیدی شد. این تعریف نسبت به ارزشی بودن و غیر ارزشی بودن لابه شرطه، یعنی میتونه ارزشی باشه میشه غیر ارزشی. میشه کسی را تربیت کرد برای یک ورزش، میشه تربیت کرد برای صفات اخلاقی، میشه تربیت کرد برای دزدی و آدمکشی، چون بالاخره هر کدوم از اینا میتونه تغییر هدفمند پایدار داشته باشه، یک مفهوم ارزشی نیست الزاما. ولیکن توی اصطلاح مباحث تعلیم و تربیت معمولا وقتی صحبت از تربیت میکنیم که حتما به دنبال یک تغییر هدفمند پایدار ارزشی باشیم. مربی در اصطلاح به کسی میگن توی اصطلاح خاص‌تر که حتما میخواد یک تغییر ارزشی ایجاد بکنه. لذا تربیت ها بر اساس اهداف ارزشی انواع و اقسام پیدا میکنن. اینجا ما با یک سوال خیلی جدی مواجه میشیم که اگر تربیت یعنی تغییر هدفمند پایدار ارزشی، اون ارزش چیست که ما بر اساس او تربیت را تعریف بکنیم؟ دو تا دیدگاه کاملا متفاوت و مبنایی تو این مسئله وجود داره که اگه اجازه بدیم بنده چند دقیقه سر این مسئله توقف کنم، چون سرورانی که اینجا حضور دارن همشون توی فضای فعالیت فرهنگی و تربیتی هستن، این مسئله خیلی اثرگذار و مهم. توی دنیای امروز غرب اون چیزی که ارزش تلقی میشه رفتارهای صحیح اجتماعی است. چرا؟ چون هدف در اونجا بهره‌مندی حد اکثری از دنیاست، بر اساس مبانی فلسفیشون هدف زندگی رو چه قرار دادن؟ بهره‌مندی حد اکثری از مواهب دنیاوی. برای بهره‌مندی حد اکثری از مواهب دنیاوی ما نیاز داریم به یک مجموعه رفتارهایی که ما رو تو این مسیر جهت‌دهی بکنه. خصوصیات روحی و درونی و اندیشه ها و تفکرات تو این مسئله به هیچ شکل تأثیرگذار نیستن. لذا توی دنیای غرب وقتی صحبت از تربیت و اخلاق میشه، محور تربیت و اخلاق رفتارهاست، چون رفتارها هستن که میزان بهره‌مندی انسان رو از نعمتهای دنیوی رقم میزنن. این به فرهنگ جامعه ما هم سرایت کرده. شما متاسفانه در فضاهای مشاوره، تعلیم و تربیت، اخلاق و امثال اینها وقتی با مشاوران ما مواجه میشید، حتی مشاوران مذهبی، میبینید تمرکز اینها صرفاً بر اصلاح رفتار هاست. ولیکن این رفتار مبدأش چی است و از چه خواستگاهی داره برمیخیزد، این اصلاً براشون اهمیتی نداره. به عنوان مثال شما وقتی توی فضای تربیت غربی قرار میگیرید، میگن انسان باید منظم باشد، یعنی باید برنامه‌ای که انجام میده بر اساس یک تقسیم بندی خاصی از ساعات باشه و بر طبق ساعت انجام بشه. انسان باید رعایت بهداشت بکند. اینا رفتارهایی هستند که جامعه را در مسیر اهداف پیش میبرند. اما این نظم یا این بهداشت ریشه در چه خصوصیتی داشته باشه؟ میگه برای من مهم نیست. از نزدیکترین راهی که میشه این رفتار را در شخص ایجاد کرد من استفاده میکنم. به عنوان مثال شما میخواید شهر نظیف و تمیز باشه، میاد توی ذهن شخص یک معادله ایجاد میکنید که اگر تو آمدی در شهر نظافت رو رعایت کردی، اثر او به خود تو برمیگرده، نفعش به تو میرسه. چجوری این معادله رو ایجاد میکنه؟ مثلا با یک جمله کوتاه که می‌نویسه شهر ما خانه ما. انسان به شکل ناخودآگاه احساس میکنه که اینجا چون خانه خود من است، پس نظافت او منفعتش به خود من برمیگرده. بر اساس اصل منفعت طلبی مادی و شخصی سعی میکنه که اینجا نظافت رو رعایت بکنه. یعنی نمیگه من نظافت رو رعایت میکنم چون نظافت خوب است، میگه من نظافت رو رعایت میکنم چون نفعش به من برمیگرده. به دنبال جلب منفعت شخصی خودش حرکت میکنه برای رعایت کردن نظافت. بهش میگن تو اگر که نظم را رعایت بکنی، اثر این نظم به بهبود وضعیت شخصی خودت برمیگرده. لذا شخص تلاش میکنه که نظم را رعایت بکنه، در قرارش با دیگری سر وقت حاضر بشه که خودش منفعت ببره. نتیجه این تربیت چیه؟ نتیجه این تربیت این است که وقتی این شخص از محل زندگی خودش خارج میشه، توی یک محل دیگه وارد میشه، دیگه التزامی نسبت به نظافت نداره، چون دیگه شهر ما خانه ما نیست، خانه بیگانه است. نظافت خودش انگیزه برای انجام عمل نیست، نظافت وسیله است برای بهره‌وری شخصی من از یک منفعت. بر همین اساس شما میبینید مثلا جریان ترحم و عاطفه اجتماعی در غرب روی این اساس تبلیغ میشه که شما اگر اومدی تو جامعه عطوفت به خرج دادی و به مستمندان کمک کردی، سودش به خودت میرسد. خب انسان تلاش میکنه که به دیگران خدمات رسانی بکنه تا خودش چی بشه؟ بهره ببره. تبلیغ کردن روی یک قانونهایی مثل قانون عمل و عکس العمل، قانون کارما و امثال این حرفا، همشون ریشه در همین نکته داره که میخواد بگه تو افطار رو انجام بده تا اثر مطلوبش به خودت منعکس بشه. به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه یه جا تو المیزانشون میفرمان، میگن یکی از نمونه های این نوع تربیت این است که شما میبینید در جوامع غربی روح حاکم رو میخواییم عرض کنیم، نه همه افراد. مسلمان تو هر جامعه افراد خوب خوشتینت و خوشقلب هم فراوان هستند، ولی روح حاکم بر جامعه مثلا دفاع از محرومان است، رعایت نظم است و امثال اینا، ولی همین ها وقتی پاشونو از کشور خودشون میذارن بیرون، میرن کشورهای مستضعف رو لگدمال میکنن، نابود میکنن، برمیگردن. و مردمی که در جامعه ادعای اینو داشتن که ما طرفدار نظم هستیم و طرفدار انسانیت و حقوق بشر، هیچ ناراحت هم نمیشن، چون میدونن از ضرر اونها به اینها چیزی نمیرسه. این معنیش اینه که اون انسانیت و حقوق بشر خودش موضوع برای اخلاق نیست، کارکرد عملیش در زندگی شخصی و اجتماعی من مهمه. کشوری که منافعش با من مشترک است باید ازش دفاع بکنیم، حقوقش باید مراعات بشه. کشوری که منافعش با من مشترک نیست، اگر لگد کوبم بشه اشکالی نداره. این یک نظام تربیتی است، نظام تربیتی رفتار محوره. منشأش هم این استش که دنبال یک هدفی است که اون هدف سعادت دنیوی است. سعادت دنیوی خوش در عرصه رفتارها نشون میده، نیتها و افکار تو این مسئله تأثیرگذار نیستن. یکی دیگه از بازخوردهای تربیتی این مکتب اینه که شما تو این مکتب اجازه دارید افراد رو جهت‌دهی رفتاری بکنید، ولو با دروغ، ولو با تلقین دروغ. شما در کلاس‌های موفقیت و روانشناسی که در کشور برگزار میشه اگر ملاحظه کرده باشید، یکی از ترفندهایی که خیلی رائج شده و کاملا برگرفته از همین کتاب‌های موفقیت و NLP و امثال اینهاست، اینه که میگه وقتی میخوای یه کاری انجام بدی، یه چیزی را که خودت هم بهش اعتقاد نداری انقدر تکرار کن تا کم کم باورت بشه. اگرم 100% باورش نکردی، همینقدر که تکرار میکنی مفید است. مثلا بنده میخوام برم در کنکور شرکت کنم، میخوام که نمره خیلی خوبی بگیرم. خب من از استعداد خودم خبر دارم، میدونم من نفر اول کنکور نخواهم شد. من مطمئن هستم به حسب موازین عقلی نفر مثلا تا 100 هم نخواهم شد. اگه قبول بشم مثلا میشم نفر فرض کنیم مثلا 200-300 یه چیزی. ولی اون آقای راهنما و مشاور من میگه میری مثلا 20 تا کاغذ چاپ میکنی روش می‌نویسی من نفر اول کنکور خواهم شد. اینا رو دور تا دور اتاقت میچسبونی، هر روز که میشینی درس بخونی اینو با خودت تکرار میکنی، من نفر اول خواهم شد، من نفر اول خواهم شد. وقتی اینو کم کم تکرار میکنی نفر اول نمیشی، ولی امید است که مثلا به جای اینکه نفر 500 بشی نفر 150. واقعا هم اثرگذاره. یعنی این روش تربیتی توی رفتار انسان تأثیر میذاره. اما چون غرض رفتار است و نیت‌ها و افکار موضوعیتی ندارند، انسان میتواند حتی از تلقین باطل به خودش برای تولید یک رفتار استفاده کند. پس ببینید روش‌های تربیتی رفتارگرا، نمی‌دونم کنشگرا و اینجور حرفا، اینها کاری با لایه افکار انسان یعنی نگرش‌ها و لایه تمایلات و احساسات و عواطف به قول اینها گرایش ها ندارن و به انسان مجوز میدن از هر تمایل و گرایشی و از هر فکر و نگرشی برای تولید یک رفتار استفاده بکنه. مهم این استش که چه فکری یا چه گرایشی اون رفتار را راحت تر ایجاد بکنه. بر همین اساس توی کتاب های روانشناسی مثلا نوشتن تربیت عبارت است از ایجاد یک روش رفتاری یا گفتاری به طوری که ملکه شود. یعنی تربیتی که میخواست تغییر هدفمند پایدار باشه کاملا تبدیل میشه به ایجاد یک روش رفتاری یا گفتاری. یعنی کلا میشه ایجاد رفتارها. گفتار هم خودش از زیر مجموعه های رفتاره دیگه. دیگه به بقیه حوزه های وجود انسان سرایت نمی کن. شما بر همین اساس میبینید دیدگاه های وجود داره در تربیت نوجوانان که میگن در تربیت نوجوان شما خیلی کارهای معرفتی و علمی نکنید، خیلی نیاز نیست بهش آموزش بدی، به خصوص اصلا آموزش مستقیم نده، سعی کن از رفتارهای عاطفی استفاده کنی، با رفتارهای عاطفی مجموعه از فعل و انفعالات در درونش به وجود بیاد، یه سری کارها انجام بشه. بر همین اساس شما میبینید که وقتی مثلا در تربیت نوجوان میگن نوجوان رو هیچ وقت مثلا تنبیهش نکن، نوجوان رو هیچ وقت کتکش نزن، درسته؟ حالا اینا فقط به نوجوان میخوام عرض کنم ازش میخوام رد شیم. چرا؟ چون اون با هویت رفتاری کار داره. در هویت رفتاری خیلی از چیزا اگر نباشد بهتر است، ولی شما در تربیت دینی میبینید خیلی رسمی و صریح صحبت از کتک زدن بچه هاست و ابایی هم از ابراد این مطلب وجود نداره. تا جایی که از حضرت میپرسه مثلا یک بچه یتیم من سرپرستی میکنم، بچه یتیم هم بزنم، حضرت میفهمن اون جایی که بچه خودتو بزنه بچه یتیم هم بزن. چرا؟ چون اون چیزی که توی نگاه اونها مثلا تحقیر تلقی میشه و یک عامل منفی حساب میشه، توی نگاهی که میخواد علاوه بر رفتار قلب و جان انسان رو بسازه، گاهی واقعا موجب ساختن انسانه، شکستن یک شخصی در درون خودش و خارج شدن از حال استکبار یکی از اموری است که برای ما در تربیت دینی مطلوب است. اصلا یکی از اصول تربیت دینی این است که انسان بتونه در یک نوجوان یا کودک حال تواضع نسبت به بزرگسالان رو ایجاد بکنه. صرفا این نیستش که یک رفتارهای خیلی منظم و ترتمیزی داشته باشه، رخت خوابش رو جمع کنه، کتابش رو سر جاش بذاره، درسش رو بخونه. مهم این است که در درون خودش ولایت پذیری داشته باشه نسبت به پدر و مادر و نسبت به مراتب بالاتری که در جامعه وجود داره. اون ولایت پذیری گاهی مواقع نیاز به یک ابزارهایی داره که صرفا تعدیل رفتار نیاز به اون ابزارها نداره. این که یه مقداری معطل کردم سر این مسئله، چون این رشته سر دراز دارد خلاصه. و متاسفانه روانشناسانی که غیر مذهبی هستن که غیر مذهبی هستن، دوستان ما هم که روانشناسان مذهبی هستن متاسفانه در همین دانشگاه درس میخونن، دقیقا با اصول تربیتی که تو همین دانشگاه تدریس میشه و متاسفانه مشاوره ها، برنامه ها، کتاب هایی هم که نوشتن برخواسته از همین مبناست دیگه. حالا لوازم این مبنا رو شما که توی فضای عینی تعلیم و تربیت هستید بهش توجه بفرمایید، ببینید سر از کجا در میاره، کجاهاشو باید کم کرد، کجاهاشو باید زیاد کرد دیگه. ما فعلا نمیخوایم فرایند تربیت رو دنبال بکنیم، اما توی نگاه دینی، تربیت در فضای دینی، عرض شد که میخوایم تربیت رو با یک نگاه ارزشی نگاه کنیم. اگر تربیت بخواد با یک نگاه ارزشی دیده بشه، باید ببینیم ارزش در اسلام چیست، اون وقت تربیت تغییر هدفمند پایدار باشه به سوی اون چیزی که در اسلام ارزش تلقی میشه. به سراغ آیات و روایات که میریم، میبینیم در تربیت دینی محور کمال و سعادت سلامت قلب انسانه، یعنی معیار برای ارزش گذاری در اشخاص این است که انسان قلبش قلب چی باشه؟ قلب سالم باشه. مثل آیه قرآن که فرمود که یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. در روایت حضرت فرمودن قلب سلیم قلبی است که لیس فیه الا الله، قلبی است که در او جز خدا یافت نمیشه، یعنی تعلق و دلبستگی به غیر خداوند متعال نداره. در یک تعبیر دیگری توی ادبیات دینی ما میفرمایند که سعادت محورش از توحیده. کسی به سعادت میرسد که واقعا اهل توحید باشه. اگر اهل توحید باشه، یعنی توحید رو به همه مراتبش در جان و دلش جا داده باشه، تعلق قلبیش رو از غیر خدا بریده باشه، این میشه که انسانی که به سعادت رسیده. پس محور سعادت و رشد میشه چه؟ میشه سلامت باطن انسان یا سلامت قلب انسان. خب رفتار توی این نگاه چه جایگاهی داره؟ رفتارها از نگاه شریعت چه هویتی دارن؟ شریعت خیلی به صراحت می‌فرماید که از نگاه من رفتارها صرفاً هویت کارکردی و ابزاری دارن. اگر رفتارهای شما منجر به سلامت قلب شما و نشستن توحید در درون شما شد، این رفتارها مثبت. اگر نشد، این رفتارها هیچ ارزشی ندارن. مثلا می‌فرماید اگر یک شخصی عابد بود، درسته، پیرمرد عابد که بخیل است، در نزد خدا منزلتش پایین تر است از شاب به فاسقی که جواد است. اونو متن روایات ماست دیگه. کسی پیرمرد است، عابد است، اما بخیله. این منزلتش در نزد خدا کمتر است از جوانی که فاسقه. فسق یعنی نداشتن تعادل رفتاری، رفتار دینی نداره، ولیکن جواد است، اهل بخششه. چرا؟ چون شریعت نیامده رفتار انسان رو تعدیل بکنه، شریعت آمده جان و دل انسان رو تعدیل کنه. تعدیل جان و دل به میزان تعلق و دلبستگی انسان است به خداوند متعال. کسی که بخیل است، بخل همیشه ریشه در شرک داره. انسان بخیل کسی است که تعلق به ماسوی الله داره، چون پول رو دوست داره حاضر نیست انفاق بکنه. کسی که جواد است، کسی است که تعلقش به ماسوی الله کمه، نسبت به این مال دلبستگی فسقش. یعنی و فسقش به خاطر جوونی شده دیگه. اصلا اینکه حضرت نفرمودن که العابد البخیل الفاسق الجواد اقرب من الله من العابد البخیل، فرمودن الشاب الفاسق البخیل الجواد. ببخشید، چرا؟ چون فسق منشأهای رفتاری متعدد میتونه داشته باشه. گاهی غلبه اون صفات جوانی سبب یک سری رفتارهای خطا میشه، ولی در عین این رفتارهای خطا دلبستگی درونی چون به غیر خدا ندارد، اهل جوده، اهل گذشته. درسته؟ این معلومه در درون قلبش تعلقش به ماسوی الله کمتره، لذا میشه اقرب من الله منزلتن، به خدا نزدیکتر میشه. نظیر این روایت رو شما تو ادبیات دینی الا ماشاءالله مشاهده میکنید که معیار برای ارزشگذاری افراد را قرب و بعد به خدا قرار میدن و معیار قرب و بعد به خدا رو میزان دلبستگی به خدا، محبت به خدا، دل کندن از دنیا و امثال اینها قرار میدن. پس ببینید، ما توی ادبیات دینی هدفمون صرفا طهارت قلبه. الفاظی هم که قرآن در مدح افرادی که به کمال رسیدن به کار میبره همشون از همین سنخن. میفرماید المخلصین. مخلصین به صیغه اسم مفعول یعنی کسانی که ناخالصی در درونشون نیست، یک هویت ذاتی، هویت رفتاری نیست. میفرماید المقربین، کسانی هستن که در نهایت قرب به خداوند قرار دارن. درسته؟ المفلحون، کسانی هستن که رستگار شدن، یعنی از محدودیت‌ها، تنگناها آمدن بیرون، رستن. البته اینها یک مجموعه لوازم رفتاری هم دارن، ولی که اون رفتارها به تنهایی فایده ندارن. باز روایات متعدد داریم، کسی اگر عبادت بکنه در قلبش مبتلای به عجب باشه، اون عبادتش حبط میشه، اثرش از بین میره. چرا از بین میره؟ چون می‌فرماید روح عبادت و حقیقت عبادت به اینه که انسان اظهار عبودیت و بندگی بکنه، در مقابل خداوند اعتراف بکنه که هیچ چیزی نداره. کسی که به عجب دچار میشه، یعنی از خودش خوشش میاد، معلوم استش که برای خودش کمالاتی قائله، به خودش یک نوع دلبستگی داره. ما تو مفاهیم اخلاقی یه کبر داریم به معنای خود بزرگ بینی یا خود برتر بینی، یه عجب داریم به معنای خود پسندی. در عجب انسان خودش با دیگری مقایسه نمیکنه، به خودش نگاه میکنه، از خودش خوشش میاد، میگه من چه خوب هستم. همینقدر که میگه من چه خوب هستم، یعنی کمالات رو از خودش میبینه، از خداوند نمیبینه. اگه کمالات رو از خداوند ندید، یعنی پس به توحید اعتراف نکرده، چون نماز خونده بود که بگه خدایا الحمدلله همه خوبی ها مال توست، کسی دیگه ای تو عالم خوبی نداره. این همینقدر که از الحمدلله تنزل کرد، گفت بعض الحمد لی، بعضی از ستایش ها و مدح ها مال منه، یعنی از هدف نماز چی شد؟ خارج شد. خب این نماز میشه نماز بی اثر. لذا میگن عبادت میکنه، عبادت فراوان هم میکنه، ولی عملش حبط میشه. یه قدم بالاتر از این توی شریعت شما میبینید میفرماید سیئتون تذلک خیر من حسنت تعجبک. این دیگه خیلی عمیق تره. میفرماید رفتاری که سیئه است، معصیت، گناهه، ولی موجب این میشه که تو در قلب خودت به حالت ذلت و سرفکندگی در بیای، این بهتر است از یک عمل حسنه عملی که نیکوس، رفتار رفتار نیکوس، اما تعجبک موجب خودپسندی تو بشه، یعنی حال سرشکستگی و خاکساری تو رو در مقابل خداوند کم بکنه. نشون میده که پس معیار برای سنجش حسنه و سیئه نیست، معیار تزلک و تعجبکه. چه عملی در قلب من در محضر خداوند بیشتر ایجاد حال مذلت بکنه، یا اینکه نه من رو در مقابل خداوند بهم استقلال بده برای خودم کسی باشم. این میشه نگاه شریعت در بابشی در باب تعیین ارزش و غیر ارزش. رفتارها صرفا هویت کارکردی و ابزاری پیدا میکنن تا بیان این حال مذلت و عبودیت رو در قلب انسانها ایجاد بکنن، ولی رفتار هیچ هویت دیگه توی تربیت اسلامی نداره. حالا بحثی که ما در اینجا داریم این استش که دنبال کنیم از جهت مبانی تربیت و فلسفه تربیت ببینیم رفتارها چگونه میتونن انسان را بسازند و اون طهارت قلبی یا خلوص یا نورانیت یا عناوین دیگه در شرع آمده را در درون انسان ایجاد بکنن. و این رفتارها اگر بخوان به وجود بیان، برای به وجود آمدنشون چه مراحل و چه خصوصیاتی باید مراعات بشه. ما الان رسیدیم به نقطه شاید اصلی بحثمون که خلاصه تأثیر رفتارها در تربیت چگونه است. چون تربیت از نگاه ما اصلا مال حوزه رفتار نیست، رفتار صرفا یک ابزار. برای که این مسئله مشخص بشه یه تقسیم بندی رو عنایت بفرمایید. رفتارهای ما بر دو نوع هستن، اعمال قلبی، اعمال بدنی، یا به اصطلاح علمای اخلاق و امثال اینها اعمال جوارحی و اعمال جوانحی. اعمال جوارحی همین اعمال هستن که انسان با بدن انجام میده، اعمال جوانحی اونایی که با نیت و قلبش انجام. شاید تو اون بحثی که دو سه روز پیشم حقیر مصدق سرام بودم تو اون کتابچه این بحث اجمالا بود. اعمال قلبی مستقیما رو خود انسان اثر میذارن. اینو خوب نهایت بفرمایید، اعمال قلبی تأثیر تقریبا مستقیم رو خود انسان دارن. اعمال قلبی مثل چی؟ مثل که انسان مسئله توحید رو فهمیده، متوجه شده که همه کاره عالم خداونده، منم تو این عالم هیچ کاره نیستم، در برابر خداوند استقلالی ندارم. حالا میرم یه گوشه اتاق میشینم رو به قبله، این حقیقتی را که فهمیدم یادآوری میکنم. یه تسبیح مثلا میگیرم دستم، میگم لا اله الا الله، لا اله الا الله. هی این مطلب رو چی میکنم؟ یادآوری میکنم که تو ادبیات دینی بهش میگن ذکر. درسته که ذکر حقیقتش یادآوری قلبی است. لذا ذکر گاهی ذکر بالقلوب است، گاهی ذکر باللسان. ولی فرمودن اصلش ذکرش از ذکرش بالقلب است دیگه، ذکر باللسان باز خودش مقدم است. همین که انسان این حقیقت را یاد آوری می کند، یعنی این که فهمیده فقر وجودی خودش رو، این فقر وجودی رو تو نفس خودش به یاد می آورد و تکرار می کند، خود به خود سبب میشه که شرک از وجود انسان دور بشه و خود به خود انسان به خدا نزدیک میشه. این عمل تأثیر مستقیم داره در تطهیر درون انسان. گاهی مواقع شما این حقیقت را میفهمید، به جای اینکه از روش ذکر استفاده کنید میرید از روش فکر استفاده میکنید. یعنی مثلا چیزایش که در بین ما متاسفانه مورد غفلت عموما، میریم گوشه خونه میشینیم درباره توحید تفکر میکنیم، میگیم اگر همه کار عالم خداست پس من مثلا از دست دادن مالم نباید ناراحت بشم، اگر همه کار عالم خداست و من هیچی ندارم پس اگه فرانی به من مثلا 10 تا فوش داد پشت سر من یه عالم حرف زد من نباید ناراحت بشم. چون کسی که چیزی نداره قصه چیزی که نداره هیچ وقت نمیخوره. انسان اول توهم کمال میکنه، بعد از توهم کمال وقتی یه کسی میخواد ازش یه چیزی رو بگیره ناراحت میشه که آی چرا آبروی منو برد، چرا مثلا نمیدونم اینو. ولی کسی که پیش خدا لنگ انداخت گفت خدای ما کلا هیچی نداریم همه کار خودتی، همه خلق عالم هم جمع بشن ازش بد بگن، تو قلبش هیچ وقت ناراحت نمیشه. میشینه مثلا به همین منوال فکر میکنه در چی؟ در توحید. فکر در توحید خود به خود انسان رو به خدا نزدیک میکنه. یا مثلا محبت ورزیدن یه فعل قلبیه، این فعل قلبی انسان رو مستقیما به خدا نزدیک میکنه و ها کذا دیگه. اینا میشن افعال چی؟ افعال قلبی. اینا افعال جوانحی، درسته؟ افعالی که انسان بله دیگه. دوچه بینیم ما یک دونه ولایت داریم، ولایت یعنی دوست داشتن، یه تولی داریم. تولی فعلشی از فعل اختیاریه، درسته؟ یعنی لذا تولی رو مثلا توی این اصطلاح برن تو فروع دین، درسته؟ یه کار حسابش میکنن. ولایت کار نیست، ولایت حالته به تعبیری، درسته؟ حتی ولایت تو زبان عربی هم گویی برای تولی میاد، ولی تو عرف ما تولی یعنی محبت ورزیدن. شما وقتی که مثلا روزه گوش میکنید، محبت حضرت سید الشهدا علیه السلام را در قلبتون زنده میکنید. این زنده کردن اتصال قلبی با حجت خدا خود به خود موجب نورانیت انسان است، درسته؟ هیچ رفتاری هم خارج ممکنه انجام نشه. شما وقتی که مثلا میخوای فرض کنید عملی رو انجام بدید، محبت خدا رو تو قلبتون به یاد میآورید، درسته؟ سعی میکنید این کار رو علی محبت الله انجام بدید. خود همین به یاد آوردن محبت موجب طهارت قلب انسان میشه. اینا رفتارهایی هستن که تأثیر مستقیمی در تربیت انسان میدن. اما رفتارهایی که رفتار جوارحی هستن، ولی ولایت در واقع یه حالت صفتی داره، تولی حالت کار و فعل داره، یه عمله. اما رفتارهای جوارحی، رفتارهای جوارحی چه اثری دارن؟ ببینید رفتارهای جوارحی دو تا اثر در اصلاح نفس انسان داره. اثر اول مال وقتی است که شما رفتار جوارحی را با یک نیت حسن گره بزنید. اینجا در حقیقت اونی که اثر میکنه نیته، یعنی بازم همون فعل جوانحی اثر میکنه، اما فعل جوارحی چون با نیت گره خورده، نیت رو تو انسان تثبیت میکنه، محکم میکنه. اینجا همون جاییست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوا. حقیقت عمل به چی است؟ به نیته. چون عمل جوارحی مال بدنه، افق بدن با افق نفس کلا دو تا افق از هم جداست، لذا هیچگاه رفتارهای بدنی در نفس انسان اثرگذار نیستن. حالا به قول حکما که اصلا میگن افق مادون و مافوقه، این مال افق عالم طبع، اون مال افق عالم مثلا مثال فرض کنید نفسه. عمل وقتی با نیت گره بخوره، خود اون نیت چون یک چیزی هستش که مربوط به افق نفسه، سبب میشه که انسان کارش چی بشه؟ در نفسش اثر بگذاره. لذا شما اگر همون عمل را بدون نیت انجام دادید، اثری در نفس شما نمیگذاره. عمل ریایی اثر معکوس هم داره. عملی که فاقد نیت باشه ممکنه اثر معکوس نداشته باشه، اثر مثبت هم نداره. این یک لایه است. لایه دوم این است که انسان عمل جوارحی انجام بده، خودش رو در معرض اثرگذاری یک موجود دیگه قرار بده. خودش تو خودش اثر نمیگذاره، خودش فقط کاری میکنه که در معرض اثرگذاری یک موجود دیگری قرار بگیره. مثلا یعنی چی؟ فرض کنم مثلا بنده از اینجا حرکت میکنم، مشرف میشم به حرم مطهر امام رضا علیه السلام. فرض کنید که من نیت خاصی هم نکردم، نیت سو ندارم و قصد ریا و سم و این حرفا ندارم، ولی اینجوری هم نیست که مثلا به عشق حضرت امام رضا بلند شده باشم رفته باشم، برای رفع خستگی مثلا، درسته؟ به انگیزه که اصلا برم کتابخونه کتاب بخونم. میرم تو حرم مطهر امام رضا علیه السلام میشینم. حرم مطهر محل اختلاف ملائکه است دیگه، مختلف الملائکه است، محل رفت آمد ملائکه است، درسته؟ حضور ملائکه در یک مکان خود به خود نورانیت آفرینه، اینجا اثر از عمل من نیست، اثر از اون عامل بیرونی است. فقط من با کارم رفتم خودم رو در معرض اثرگذاری اون موجود بیرونی قرار دادم و اون موجود بیرونی رو من چی میکنه؟ اثر میکنه. شما گاهی مواقع صله رحم میکنید. صله رحم رو ما تو اصطلاح فقه میگیم تعبدی نیست، اصطلاح میگیم چه توسلی است. میگیم اعمال توسلی قصد قربت و نیت درشون لازم نیست. هر جا دیدید پایه مسئله توسلی آمد وسط، باید اونجا کشف بکنیم که این از اون جنس کاراییست که خودش مستقیماً در ما نمیخواد اثر بذاره، میخواد ما رو در معرض آثار یک موجود دیگری قرار بده یا میخواد موانع رو برطرف بکنه. صله رحم در اصطلاح فقهی یعنی چی؟ یعنی رسیدگی به ارحام دیگه. وصله یعنی به او رسیدگی کرد. حالا مصداق اتم صله رحم تو فقه ما یعنی پول خرج کردن برای نزدیکان. آدم خرج مثلا فقرهای اطراف خودشو بده، هدیه بخره، کادو بخره. ببین ما ایرانی ها صرفا از رسیدگی به فامیل، رسیدگی عاطفیش باقی مونده. لذا ترجمهش میگن به دید و بازدید. حالا دیگه این یک انحراف تفسیری از مفهوم صله رحمه. ولی صله که برای رسیدگی است، رسیدگی هم مصداق عتبش رسیدگی مالی است. شما وقتی میرین به یک فقیری پول میرین، ولی اون که قصد قربت نکنیم، یعنی کار توسلی باشه، تعبدی نباشه. اگه همون رو با قصد قربت انجام بدیم که خود همون نیت اثر میداره مستقیم، اون که اثر مستقیم داره. اما بدون نیت هم اگه این کار رو کردیم، سبب میشه که دل یک مؤمنی شاد بشه، شادی قلب اون مؤمن، اون انبساطی که در نفس اون مؤمن هست، اون یک اثری در نفس بنده و شما میگذاره که اون اثره موجب تقرب من به طرف خدا میشه، گاهی موجب رفع موانع میشه. لذا اینجا هم عمل خودش موضوعیت نداره، یا باید نیت رو بهش نمیمه کنیم که اثر کنه، یا اگر نیت رو بهش نمیمه نکردید باید منجر به این بشه که من در معرض اثرپذیریه یک نفس دیگری مثل نفوس انسانی قرار بگیرم. انسان گاهی مواقع دل یک مؤمنی ازش میگیره، در اثر دل گرفتگی یک مؤمنی راه خدا بر انسان بسته میشه. میگن اگه میخواید راهت به طرف خدا باز بشه، باید بری دل اون رو شاد کنی، یا اگه به اون دسترسی نداری، برو دل یک مؤمن دیگه را چکار کن؟ شاد کن. دیگه نمونه شما در روایت دیدید دیگه، مثلا اومد خدمت حضرت، اگه من درست بخونم، عرض کردش که من در زمان جاهلیت چند تا از بچه‌هامو زنده به گور کردم، چی کار بکنم؟ حضرت فرمودن پدر و مادر داری؟ گفت نه، پدر و مادر از دنیا رفته. فرمودن که خاله و عمه داری؟ گفت بله. گفتن برو به خاله و عمت انفاق کن، احسان کن، نیکوکاری کن، انشاءالله که شادی دل اونها اثر اون بچه زندگی به گور کردن رو برداره. درسته؟ تو یک روایت دیگه دارن در اومد خدمت حضرت شبیه ماجرا عرض کرد، گفت پدر داری؟ گفت نه. گفت مادر داری؟ گفت نه. گفت خاله عمه داری؟ گفت نه. مثلا دایی و عمو دارم. گفت خب برو به همونا کمک کن. بعد که رفت عدف آمدن، ای کاش که در بستگانش از زنها کسی بود که به او کمک میکرد، چون شاد کردن دل زنها به خاطر لطافت نفسشون اثر مثبتی مثلا بر انسان داره. به هر حال اینا رفتارهایی هستن که ما رو در معرض تأثیرپذیری مثبت از محیط پیرامونمون قرار میدن. منظور از محیط یعنی عالم اجسام نیست، یعنی نفس ائمه علیهم السلام، ملائکه الهی، شادی دل مؤمنین و امثال این حرفا. اینا میشن اعمالش اعمال حسنه. عمل حسنه عملی است که یا مستقیما خودش عمل قلبی است، انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یا منظم به یک نیتی میشه، نیت انسان رو به خدا نزدیک میکنه، یا انسان رو در معرض یک نور و برکتی که از جای دیگری میاد قرار میده، به اون واسطه انسان رو به خدا نزدیک میکنه. خودش اثر میکنه. مثلا امور توسلی اینطوری هم دیگه، این که تو شریعت فرمودن این کار واجب است و اگه قصد قربت هم نکنی انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی پس اون اثر حد اقلی، اثر حد اقلی لازمش بدون قصد قربت هم چیه؟ انجام شده نیست. درسته؟ مثلا تو روایت داره که انسان در قیامت که زنده میشه، وقتی از قبر بیرون میاد، میبینه یک تمثال زیبایی مثلا همراهش هست و با انسان انس میگیره، به انسان محبت میکنه، مرحله مرحله انسان هر جا که میترسه به انسان میگه که ابشر به سرور و کرامه، مثلا بشارت باد، مثلا به خوشحالی و سرور و این حرفا، قصه نخور و اینا، آرومش کن تا برسه در بهشت. وقتی در بهشت رسید بهش میگه که خلا تو کی بودی که اینقدر به من لطف کردی؟ میگه انا سرور الذی ادخلته علی اخیک المؤمن یوم کذا، من همون شادی هستم که فلان روز در قلب برادر مؤمنت ایجاد کرده بودی. تو بعد از روایت داره و خلقنی الله من، مثلا خب بله دیگه، کسی اگه ریا بکنه در واقع مرکب میشه از یک فعل جوانهی مذموم و یک فعل جوارحی مثبت. خب آخه اصلا اثرش مانه برای خدا انجام دادن نبود دیگه، اثر موجود بیرونی بود. نه دیگه، ببین اینا آثار تکوینی ان، اعمال یه سری روابط تکوینی تو عالم دارن، دقیقاً مثل این درمان روح، دقیقاً مثل درمان جسد. درمان جسد چجوری که هر دارویی، هر قرصی، هر غذا یک اثر خودشو داره. شما مثلا فرق گذاشت چیز مفید و مضر رو با هم قاطی کنیم بخوریم، اون قسمت مفیدش مثلا برای قلب مفیده، قسمت مضرش برای کبد مضره، خب اون برش سود میکنه، برش ضرر میکنه دیگه، درسته؟ خب بله دیگه، چون با میگه عمل توسلی هم دیگه، عمل توسلی یعنی شما به هر قصدی انجام بدید ولو به قصدن به خاطر چشم و همچشم برید سل رحم کنید، درسته؟ سل رحمتون انجام شده دیگه، دیگه نگه آی بر دوباره سل رحم بکن که، درسته؟ به خاطر چشم و همچشم برید دید و بازدید، قصد قربتی هم در کار نیست، اثر میکنه. حالا لباسی و سکر حقیقتش ما تو درس طلبگی مثال میزنیم، ولی اصلا مثال درستی نیست، چون لباس شستن اصلا حکم تکلیفی که نداره، که حکم وضعی داره، بحث طهارت و نجاسته. احکام وضعی هم که اصلا از موضوع توسل تعبدی حقیقتش به اصطلاح مشهور امروز یا خارجن. ولی برفرض اگه شما من اقدام بگین استحباب غسل لباس برای خودش استحبابی باشه، مسلما غسل قربت درش لازم نیستش دیگه، درسته؟ یعنی به قول آقایون اگه بادم بزنه مثلا لباس بیفته تو حوض بعد بریم درش بیاریم، لباس پاک میشه دیگه، اصلا فاعل انسانی هم درش لازم. خب اثرش اینطور است که مثلا نجاست از چیزهایی است که ملائکه ازش متنفرن، شما وقتی لباس رو میشورید سبب چی میشه؟ سبب جلب ملائکه میشه دیگه، لباس مثلا داره تو اتاقی که درش مثلا یوبال و فیه ملائکه نمیان، در اتاقی که خمر وجود داره یه توافی از ملائکه وارد چه نمیشن. بالاخره اینا هر کدومشون منشأ یک سری آثار تکوینی میشن برای انسان دیگه، گرچه قصد قربت درشون شرط نباشه. چرا اثر منفی ریا که در جای خودش هست، اثر مثبت صله رحم هم سر جای خودشه دیگه، هر دوشون اثر دارن دیگه. مثلا فقه گاهی مثال میزدن، میگفتن که مثلا یک کسی نماز داره میخونه، وسط نماز هم یه خانمی رد میشه، نظر مثلا به نامحرم میکنه، نمازش که باطل نمیشه که، درسته؟ به خاطر نمازش بهش پاداش میدن، به خاطر نظر به نامحرم هم مثلا چی میکنن؟ فرض کن اگه نظر حرام باشه عقابش میکنن دیگه. یا راستش این که مربوط به فقه بزرگان میفهمن صله رحم اولا که بله، حالا چه من اگه میگم یه کلمه میگم فقط اجمال چقدر کنم بقیش دنبال کنم، میگن صله رحم اولا که رفت آمد نیست، اصلا صله رحم یعنی نه، اصلا صله رحم یعنی رسیدگی. یعنی مثلا اصل امام صادق علیه السلام با سادات بن الحسن خیلی روابطشون تیره بود، به طوری که سادات بن الحسن بعدا فحش میدادن به حضرت، یعنی از نظر فقه ما چی بودن؟ ناسمی بودن، درسته؟ حضرت و بعضی از اینا قطع ارتباط کرده بودن، ولی دائم از یه طریق غیر رسمی واسهشون پول میفرستادن، چون فقیر بودن بندگان خدا، و اتفاقا تو روایت داره که این بنده خدایی که پولو میبرد هر وقت میبردش این هدف اونا نگو من میرم، هر وقت پولو میبردش این بنده خدا میگرفت پولو تشکرام میگرفت، دو تا احانت معاصدق میکرد، میگفت جعفران و محمد اینقدر پول داره ما نمیرسه، تا بعد از شهادت حضرت متوجه شد که پولا از طرف معاصدق میومد. چرا بعد به حضرت میگفتن که چرا پول میدید؟ بنام تو همین روایت روایتی حضرت فرمودن برای اینکه من مصداق این آیه نشم که والذین یقتعون ما امر الله به ان یوصل، من وظیفه دارم رسیدگی بکنم، درسته؟ این اول. ثانیا که روایت داره که گاهی صله رحم در ترک رفت آمده، چون حق برادر مؤمن گاهی ترک رفت آمد حساب شده. حسن رضا علیه السلام داره که عموشون محمد ابن جعفر، محمد دیواج بهش میگن، که عموی حضرت بود، از سادات بود که پسر امام صادق علیه السلام با امام رضا علیه السلام خیلی بد بود حقیقتش، پشت سر امام رضا علیه السلام خیلی چیز میکرد، حرف میزد. امام رضا علیه السلام چه یک مجلسی گفتن که من از امروز دیگه نیت کردم هیچ وقت با محمد دیواج که عموم هستش در زیر یک سقف جمع نشم. راوی میگه که تا من نشینم به خودم گفتم این آقا به ما امر میکنه به صله رحم خودش قطع ارتباط میکنه، تا تو دلم این گذشت حضرت رو گرم من فهموندن که من به خاطر خودش قطع ارتباط میکنم، چون اگه من باش رفت آمد کنم بدگویی هایی که در مورد من میکنن و مردم باور میکنن، ولی وقتی قطع ارتباط میکنم مردم دیگه دروغی رو که باور نمیکنن، ضررش برای خودش کمتر. لذا گاهی مواقع سله به چی هست؟ به قطع ارتباطه. خلاصه انسان باید نسبت به ارهامش خیرخواه باشه، درسته؟ به مقدار امکان، گاهی مواقع به رفت آمد، گاهی به ترکش، گاهی که آدم بره اونجا قضاشون هم بخوره پولش رو ردو مظالم بذاره کنار، نمیدونم انواعش بسی که زندگی داره. بله دیگه، چون مثلا در باب مثلا نامحرم مثلا داریم که القلب حرم الله و لا تسکن حرم الله غیر الله، قلب حرم خداست، تو حرم خدا غیر خدا رو جا نده. و فهمون ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، اونم نگاه که میکنه قلبش مشغول میشه. حالا اگه آدم به خاطر غیر خدا به نامحرم نگاه نکنه، هم که نگاه نمیکنه قلبش فارغ میمونه دیگه، زمینه برای توجه به خدا درش میشه فراهم میشه. حالا اگه اعمال عدمی ان، افعال عدمی که خب دیگه ثواب داشتنشون آسان‌تره، یعنی آدم آلوده نمیشه دیگه، اصلا نیاز به این که تحت تاثیر یک علت برتر هم قرار بگیره نداره. خب این تقریبا بحث رفتار شاید جهتش مشخص شد که رفتارها چگونه در ساختن وجود انسان اثر میذاره. حالا اگه اجازه بدین دو تا گام بریم عقب‌تر. سوال بعدی که ما تو بحث فلسفه تربیت باش مواجهیم اینه که رفتارها چگونه به وجود میان؟ ما میخوایم خودمون رو بسازیم، با عمل صالح باید خودمون رو بسازیم، درسته؟ یعنی لااقل یه بعدشی هست، یکی از عواملش عمل صالح. خود عمل صالح چگونه به وجود میاد؟ یعنی اگه خواستیم در رفتار کسی تأثیر گذاری بکنیم، از چه مجرایی میشه تو وجود دیگران نفوذ کرد، رفتارها رو چکار کرد؟ اصلاح کرد. میگن که رفتارهای ما برخواسته از سه عامله. عامل اول آگاهی های ما، عامل دوم توجه و تمرکز ما، و عامل سوم تمایلات و کشش های ما. آگاهی ها، تمرکز ها، تمایلات، اینا دست به دست به هم دیگه میدن یک رفتار رو تولید میکنن. چطور؟ ببینید انسان گاهی چیزی رو نمیداند، خب طبیعیه که وقتی نداند تصدیق به فائده نمیکنه، نمیفهمه این خوبه، بر طبقش رفتارم نمیکنه، درسته؟ توی بحث چند روز پیش این اصل رو خوندیم که همه رفتارهای ما ریشه در این داره که میفهمیم یه کاری لذت بخش است، درسته؟ درست؟ چی فهمم؟ آگاهی داریم به اینکه این لذت بخش است. آدم تو وقتی ندونه یه کاری لذت بخش است به طرفش حرکت نمی کنه. حالا این لذت گاهی لذت دنیاویست، گاهی لذت چی هست؟ ملکوتی و اخرویست. الان توضیح دادم، پله پله میرم. پس قدم اول چی هست؟ دانستن. باید بدانیم این رفتاری که من انجام میدهم، این رفتار لذت بخش است، به نفع من است، درسته؟ منفعت او را بفهم. قدم دوم، انسان گاهی مواقع یه چیزی را میداند اما نسبت بهش توجه نداره، غفلت پیدا میکنه. وقتی غفلت پیدا میکنیم بازم رفتار از ما سر نمیزنه دیگه. بارها تجربه کردیم که مثلا تصمیم گرفتیم یک کار خوبی رو انجام بدیم، حواسمون پرت شده به قول عامیانه، انجام ندادیم. پس بدون داشتن توجه و تمرکز نسبت به آگاهی ها، اون آگاهی منجر به عمل نمیشه. غفلت با فراموشی راستش دارن بحثای مراتب بشه، یعنی غفلت بلند مدت رو بهش میگن فراموشی، غفلت های کوتاه مدت رو بهش میگن غفلت. درسته؟ نه، یک نوع غفلت دیگه. درسته؟ حتی اونی که بیشتر از بحث ما به درد میخوره مال جایی هستش که یه کاریو میدونستم به نفعمه، از این که این به نفع من است غافل بشم، یعنی از اون جنبه این که این منفعت داره لذت داره حواسم پرت بشه. مثلا نشستیم سر سفره، بنده میدونم که پرخوری کردن برای جسمم و روحم ضرر داره، بعد همینجوری که مثلا نشستم تصمیمم بگیرم که جلو خودم بگیرم پرخوری نکنم، بعد مشغول صحبت هستیم از این در از اون در، یهو به خودم میام میبینم مثلا 4 تا شیرینی دیگه خوردم، مثلا 2 تا مثلا شربت دیگه خوردم، مثلا درسته یه عالمه غذایی که نیاز بهش نداشتم خوردم. چرا؟ خب چون یه تمایل به خوردن که بوده در من. درسته؟ این که غفلت نیست، نمیگم مشغول صحبت میشه کلا حواسمون پرت میشه. یا مثلا تصمیم گرفتم میدونم که مثلا فلان برخورد با مثلا برادرم، با مؤمن، با پدر و مادر خوب نیست، تو یک شرایط غضب قرار میگیرم، تو شرایط غضب کلا غافل میشم که من مثلا تصمیم گرفتم فلان کار رو نکنم. این لایه دوم. لایه سوم چی است؟ لایه سوم کشش ها و تمایلات، که باز اعتماد داشته باشید کشش ها و تمایلات خودش زائیده روحیات و خلقیات. ما یه خلقیات و روحیاتی داریم، اینها کشش و تمایل ایجاد میکنن در انسان، یعنی یک صفات درونی داریم، این صفات درونی مبدأ تمایل انسان به چیزهای مختلف میشه. گاهی مواقع ممکن است انسان چیزی رو بدونه، بهش هم توجه داشته باشه، اما به خاطر تمایلات درونیش موفق به انجامش نشه. البته اینو بعضی از حکمای ما قبول ندارن، دولت سرورم توی بدایه نهایه خوندن حتما، بعضی از حکما معتقد هستن که اگه انسان یه چیزی میدونست و توجه هم بهش داشت محاله که انجام نده. درسته؟ دیگه یک مبنای خلاصه روانشناختیه دیگه، که آیا صرف علم و تمرکز منجر به عمل میشه یا گرایش به عنوان یک عامل جداگانه ای باید مورد بررسی قرار بگیره. مثالش اینه که مثلا عرض میکنم، شما فرض کنید نماز اول وقت اذان گفتن، شما کاملا میدونید که نماز اول وقت خوبه، کاملا هم الان صدای اذانا که میشنوید یادتون میاد، اصلا ممکنه آیه روایتش هم مثلا مثل ما طلبا بالا منبر 20 بار خونده باشین، درسته همه ماجرا کلا تو ذهنتون چه بشه مرور بشه، ولی آدم مثلا مشغول مثلا خوندن یه کتابیه، با خودش میگه حالا این 5 خط رو بخونم بعد میرم. درسته؟ میدونه که به حسب موازین عقلی و شرعی باید کتابو ببنده پاشو بره نمازشو بخونه. درسته؟ ولی که تمایل شدیدی که به مطالعه در درونش هست اجازه نمیده. حالا یا بدترش این که مثلا داره یه فیلمی تماشا میکنه، با خودش میگه حالا این فیلمه تموم میشه بعد میرم میخونم. درسته؟ یا مثلا سحر از رخت خواب بلند شده، مثلا فرض کنین میدونه که الان مثلا موقع نماز شبه، همه آیات و روایات نماز شب هم یادشه، اینجوری نیست که کلا حواسش پرت بشه از نماز شب، همه رو تفصیلا توجه میکنه و داره میره میخوابه دیگه، مثلا اینکه حتما همه تجربه کردین. درسته؟ چرا؟ چون میل به خوابیدن در انسان غلبه میکنه بر چی؟ بر اون تصدیق به فایده‌ای که انجام میشه. بخش بلندتر میفهمم. درسته؟ بله درسته. یعنی من در مقام انحصار نبودم، درست میگم، چون غریزه و فطرت یه امر ثابته، خیلی توی بحث تربیت تغییر پذیر نیستن. اونی که تغییر پذیر هستش بیشتر بحثش چیه؟ از روحیات و خلقیات. ولی مبدع گرایش ها از فطرت و غریزه شروع میشه، میرسه به خلقیات و روحیات. خب نمیشه دیگه. ببینید شما مثلا نماز رو که مثال میزنید، اگه کسی نماز رو توش قصد قربت نکنه، درسته بخونه به ثواب میرسه؟ نمیرسه که. کدوم نماز ثواب داره؟ نماز همراه با قصد قربت. نماز همراه با قصد قربت خود به خود عبودیت زاست. عبودیت هم تو عالم آخرت ملکوتش میشه ثواب. درسته؟ بعضی از اعمال هستن که قصد قربت نمیخوان، خودشون ملکوت نورانی دارن. خب اشکال نداره آدم خود اون کارو انجام بده، میگه برو تو حرم بشین، خود به خود نشستنش ثواب داره. مثلا برو مثلا تو کنار کعبه، کعبه رو تماشا کن، ثواب داره. بشین به چهره پدر مادرت نگاه کن، خود نگاه کردنش چی داره؟ ثواب داره. درسته؟ اینا خب قصد قربت هم نمیخواد. نفس نگاه کردن به کعبه نورانیت میاره، نفس نگاه به پدر مادر شفقت میاره. درسته؟ یا فکر کنم تو روایت داره اگر فرزندت با شفقت نگاه کنی ثواب داره. این محبت رابطه قلبی ایجاد میکنه. خب بله دیگه، یعنی بالاخره ببینیم باید از این عذاب که اجتناب میکنه باز یه للهی تو دلش داشته باشه. اگه لله نداشته باشه که خب روزش باطله که. یعنی باید به خاطر خدا از این عذاب اجتناب کنه. ولی اگه صرفا از عذاب اجتناب بکنه، درست بدون خدا باشه، اصلا مبتلا به عذاب میشه، روزه باطل میشه دیگه. به هر حال پس ما سه تا لایه برای رفتار داریم. یکی اگه مخالف باشه رفتار انجام نمیشه، اگه تمایل کشش به خود رفتار باشه انجام میشه. اگه هیچ تمایلی نباشه به وجود نمیاد دیگه. لذا باید اول آدم بداند، بعد در اثر دانستن به قول حکما شوق ایجاد بشه، بعد شوق تبدیل میشه به اراده و حرکت. حالا من با این جرأت ندارم این صفت بگم رد نشه، آدم های خیلی بزرگی گفتن. ولی اونا چی میفرمن؟ اونا میگن که هر وقت علم باشه، درسته، و تمرکزم باشه، خود به خود اراده متولد میشه. بعد میگیم خب ما به تجربه دیدیم گاهی مواقع علم هست، تمرکز هم هست، چون تمایل نیست کار انجام نمیشه. اونا میگن جاهایی که تمایل نیست، تمایل تمرکز رو از بین میبره. یعنی یک ملازمه معتقدن بین اون تمایلات و تمرکزها. ما مثلا حکما مثلا اینجوری میگن، معلومه اصلا طباطبایی هم همینجوری دارن جای مختلف، که میگن انسان اون جایی که کشش مخالف داره، کشش مخالف ذهن رو مشغول میکنه به خودش، تمرکز از بین میره. ولی اگر علم باشه، تمرکز هم باشه، حتما اراده متولد میشه. ببینید این که این سه تا هستن که مسلمه، فقط اون راستش منم خودم چون وجدانم همین رو میگه، معمولا همین شکلی میگم این بحثو. من تذکر دادم که بگم که یه بزرگان چون دیگه گفتن که شما خودتون فکر بکنید دیگه. بالاخره همه قبول دارن که علم میخواد، تمرکز میخواد، گرایش هم میخواد. فقط واسه که این گرایش و تمرکز به هم دوخته شدن که وقتی گرایش به خلاف میاد، تمرکز از بین میره. درسته؟ یا اینکه نه، ممکنه علم باشه، تمرکز هم باشه، ولی چون گرایش نیست کار انجام چیه؟ نمیشه. درسته؟ از نظر عملی خیلی تفاوتی نداره، از نظر تو بحث فلسفه تربیت. بله، تمرکز از گرایش مستقل است یا با هم دیگه وابسته است؟ خب بله، اون که حتما درسته. اگه تمرکز خیلی زیاد بشه، معمولا موجب رفتار میشه. ولی میخوایم بگیم میشه یه جایی اصل تمرکز باشه ولی به خاطر کشش مخالف انجام نشه. این دیگه باید خودتون بشین به وجدان خودتون مراجعه کنین. چشم، الان وقت ما هم تموم شد. چشم، خب پس اجازه بدید من این بحث رو تموم بکنم تا اول. اجازه بدید ما این سر بحث اصلی برسیم. ببینید اینا مراحل چند مراحل فعل اختیاری. یه رفتار یعنی شما به عنوان یک مربی، ببین اینو کاربردی نگاه کنید، به عنوان یک مربی اگه میخواید یک کسی رو بسازید باید رفتارهاشو بسازید که این رفتارها حتی با همون نکته‌هایی که گفتیم که برگردد به رفتارهای قلبی یا برگردد به اینکه خودشو در معرض عامل بیرونی قرار بده، اون وقت درون این رو بسازه. بخواید رفتارهاشو بسازید باید درش نگرش بسازید، تمرکز بسازید، تمایل هم چیکار کنید بسازید. و الا اگه این کارا رو نکنیم اون رفتار ایجاد نمیشه، رفتار ایجاد نشه اون سلامت درون ایجاد نمیشه. این فرایند کاریه که یک مربی باید انجام بشه. حالا نکته‌ای که اینجا هست اینه که این آگاهی‌ها، تمرکزها و روحیات با رفتار یه رابطه متقابل هم با همدیگه دارن، یه رابطه رفتی برگشتی دارن. یعنی رفتار امروز بنده برخواسته است از آگاهیم و تمرکزم و تمایلم، ولی خود این رفتار امروز بنده سبب میشه که در آینده چی بشه؟ روحیات من عوض بشه و تمرکز من عوض بشه. یعنی مثل علم و عمل که میگفتن علم عمل میاره، عمل علم میاره، به قول معروف شهید مطهری رضوان الله علیه میفرمود، یه مثالیشو میدادن، میگفتن مثل چراغی که شما ماشینی که تو تاریکی روش میخواد راه بره که چراغش رو روشن میکنه، که این چراغ جلوی راه آدم رو روشن میکنه، آدم حرکت میکنه، حرکت که میکنه برکت حرکت باز چراغش رو تر روشن میکنه. درسته؟ یعنی علم عمل میاره، عمل باز روش میکنه علم میاره. شبیه رابطه علم و عمل که یک علمی عمل میاره، عمل علم جدید میاره، یک تمرکز و گرایشی رفتار میاره، رفتاره باز تمرکز و گرایش جدید میاره. باز اون دوره همینطور. لذا ما اگر که بخوایم گرایش ها رو عوض بکنیم با رفتارها میتونیم عوض کنیم. درسته؟ توی فن اخلاق قدیم، توی اخلاق اسلامی اگه دیده باشید درمان اصلی گرایش ها و خلقیات رو چی میدونستن؟ رفتارها میدونستن. درسته؟ و میگفتن رفتارها تو اصلاح کن تا رویاتت عوض بشه. مثلا میگفتیم من مبتلا به بخل هستم، میخوام این بخلم را درمان کنم، چه کار کنم؟ میگفت سعی بکن از جود و انفاقهای کوچیک که بلد هستی شروع کنی، آستاسته انقدر هی جود کن جود کن جود کن جود کن تا کم کم ریشه بخل از وجودت خارج بشه. یعنی یه مرتبه از جودو که الان توانایی داری، بالاخره هر کسی مثلا 100 تومن که میتونه صدقه بده، امروز 100 تومن صدقه بده، فردا 150 تومن، بعد 200 تومن، بعد 500 تومن، بعد میتونه بره بالا. این رفتار امروز برخواسته از یه درجه از جود، خودش یه درجه بیشتر از جود رو ایجاد کنه. پس یه داد و ستد داریم بین رفتار و چی؟ و روحیات، که روحیه رفتار میاره، رفتار چی میاره؟ روحیه میاره. شبیه همین داد و ستد رو ما کجا داریم؟ بین رفتارها و تمرکزها. تمرکز امروز بنده رفتار تولید میکنه، تکرار رفتارها چی میکنه؟ تمرکز ایجاد میکنه. یعنی سبب میشه که انسان یه چیزی از خاطرش فراموش نشه، چون تکرار رفتارها آهسته آهسته سبب میشه یه حقیقتی تو دل انسان جا بیفته و دیگه از مصحف ذهنش خارج نشه. این هم یه مسئله. مسئله بعدی که توی این مقدمه لازم استش، بله گفتم تا 5-40 دقیقه دیگه ببخشید دیگه. مسئله بعدی که توی بحث ما مهم است و تأثیر گذار استش، مسئله تأثیر آگاهی ها و نگرش هاست در چی؟ در رفتارها. ببینید مسئله تأثیر آگاهی ها در رفتارها، اینو داره بازش بکنیم. ببینید آگاهی ها گاهی علم به فائده یه چیزه که مسلمان شرط رفتاره. شما تا تصدیق نکنید که یه چیزی مفید هست دنبالش نمیرید. اینا آگاهی هایی هستن که مستقیم به رفتار وصل میشن. توی فلسفه هم توی بحث فعل اختیاری همینا رو مطرح میکردن، میگفتن تصدیق به فائده، شوق و اراده. درسته؟ تصدیق به فائده یعنی این که آدم بفهمه یه کاری مفیده. ولی ما یه سری آگاهی های دیگه ای داریم که این آگاهی ها با واسطه و به شکل غیر مستقیم رفتارها رو رقم میزنن. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه باز طبق یک اصلی که اینم از اصلای ابتکاری ایشون در المیزان هست، معتقد هستند که روش تربیت دین اسلام به خصوص در حوزه رفتارها تغییر نگرش‌های پایه است. نگرش‌های پایه هستند که سبب میشن که رفتارها و روحیات همشون به هم بریزه و بعد انسان اصلاح بشه. چطور؟ ایشون میفرمایند که وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم میبینیم برای بعضی از صفات اخلاقی و بعضی از رفتارها صرفاً راهکارهای نگرشی ارائه داده. مثلا در مکاتب گذشته وقتی صحبت از این میشد که من چگونه صبور باشم، میگفتن برای اینکه صفت صبر را در خودت ایجاد بکنی چند تا کار انجام بده. شما اینو تو کتاب اخلاق هم همه جا میتونیم ببینیم. اول تأمل کن در منافع صبر در دنیا، که اگه صبر بکنی نمیدونم مردم دوستت میدارن، احترامت میکنن، کارات پیش میره. دوم تأمل کن در منافع صبر در آخرت، که اگه صبر کنی چقدر ثواب داری، چقدر پاداش داری. سوم تمرین بکن، از بچگی تلاش بکن وقتایی که یه حادثه بدی اتفاق میفته هی خویشتنداری کنی، کم کم سعه صدر پیدا میکنی. یعنی کل اخلاق ارسطویی که اینا میراث جناب ارسطوست روی این سه تا عنوان سوار بود: تأمل در منافع دنیوی، تأمل در منافع اخروی و تمرین. قرآن کریم وقتی میخواد بگه چه کار کن که صبر بکنی، کلن یه راه دیگه اصلا اومده پیشنهاد کرده. میفرماید فبشر صابرین، بشارت بده به کسانی که صبر میورزند. صابرین چه خصوصیتی دارن؟ الذین اذا اصابتهم مصیبه، کسانی که وقتی مصیبتی به اینها میرسه قالو، میگن چی؟ میگن انا لله، ما مال خداییم. خب چه ربطی به صبر داره؟ این مسئله کاملا نگرشی است. اینا کسایی نیستن که وقتی مصیبت سرشون میاد کاری بکنن. حالا چه کار فکری که تأمل کنن، درسته، چه کار رفتاری که تمرین کنن، یک حقیقتی را که از قبل بهش اعتقاد دارن، درسته، این حقیقت را فقط به یاد میآورند. یادآوری یک نگرشه. ایشون میفرمایند که سرش این هستش که انا لله یعنی چی؟ یعنی ما مال خدا هستیم. الان به مناسبت بحثش مطرح شد. آدم اگه باور کنه که مال خدا هست، میفهمه که خب یعنی خودش وقتی مال خودش نیست، متعلقاتش هم مال خودش نیست. وقتی فهمید متعلقاتش مال خودش نیست، دیگه بهشون دل نمیبنده. وقتی بهشون دل نبست، وقتی ازش گرفتن هم ناراحت نمیشه. مثل که اگر الان به شما بگن که یه نفری مثلا دیروز توی قاره آفریقا پسرش از دنیا رفته، مرده، شما اینجا میشین مثلا گریه‌زاری میکنید؟ نه. چرا؟ چون بهش دلبستگی ندارید. خب اگه آدم فهمید که پسر خودش هم مثل پسر اون بنده خداست که توی قاره دیگه زندگی میکنه، نه این مال منه نه اون مال من هستش، همش صاحبش کس دیگه است و من صرفا امانت دارم، وقتی از من گرفتنش من جزع و فزع نمیکنم. ممکنه عواطفم ظهور پیدا کنه، اشک بریزم، درسته، اما بی صبری نمیکنم. ایشون میگن که روش اصلی درمان صفات رذیله در قرآن کریم مسئله توحیده، درسته، توجه به توحید کلید درمان همه صفات رذیله است. چون هر صفت رذیله که شما نگاهش میکنید بر میگرده به حس استقلال در خود و خود را مالک دیدن. اگه انسان این حس استقلال در خود را برداشت و کنار زد، دیگه هیچ صفت رذیله باقی نمیمونه. البته ایشون میفرمان قرآن از اون سه روش دیگه هم استفاده میکنن، به خصوص روش دوم و سوم. حالا اولیش من شک کردم که میفرمان تو روایات هست یا تو قرآن، ولی تو دین هست بالاخره. روش اولش هم هست، یعنی منافع دنیوی هم گاهی میفرمان، منافع اخروی هم گاهی میفرمان، تمرین هم میدن، ولی میگن این روش ها روش های فرعی است. اصلش چی است؟ اصلش روش نگرشی است، تمرکز به یک نگرش، درسته، تا تو قلب انسان نفوذ بکنه. و تفاوت این روش این هستش که میفرمان اگه شما بخواید به سبک ارسطویی اخلاق رو درمان بکنید، درمان اخلاق عمر بی‌نهایت میخواد. شما به سبک ارسطویی مثلا باید 30-40 سال مثلا رو فقط جود کار بکنید، یه مثلا 20-30 سال مثلا رو صبر کار بکنید، نمیدونم همینطور مثلا یه مدت زیادی رو حسادت کار بکنید. تازه آدم وقتی که کار میکنه اینا تو وجود انسان سرکوب میشن، اما ریشه هاش باقیه. چرا؟ چون بالاخره حب و نفس هست. وقتی حب و نفس بود آدم ممکنه از 10 تا فحش و 100 تا فحش و 1000 تا فحش ناراحت نشه، ولی مثلا یه جایی به حالت خاصی که میرسه باز رنجیده خاطر میشه، غضب میکنه. درسته؟ ممکنه نسبت به یه چیزای خاصی جود به خرج بده، ولی توی یک بزنگاهی که میرسه چون تعلق ریشش هست بازم چی میشه؟ بازم غضب میکنه. ریشه هر رذیلی تعلقه، ولی حب نفسه. و توحید چیکار میکنه؟ توحید حب نفس از بین میبره. لذا همه صفات رذیله با توحید دفعتا نابود میشن و در مدت کوتاه. خب درسته، هر چقدر که انسان میگن توحید حقیقی که اون مقام مخلصینه، درسته، انسان به مقام مخلصین که رسید، یعنی به جایی رسید که دیگه غیر خدا تو قلبش نباشه، خود به خود همه صفات رذیله هم میره کنار دیگه. خیلی روش داره. سوزن به مقداری که اناللله آدم باور داره و تمرکز داره صبرم داره، درسته؟ نه نه، به اگر که اون حقیقت رو نه دفعتا که عرض کردیم معنی که، یعنی اگر که آمد، نمیخوام بگیم که یعنی در یک لحظه، اگر آمدش همه رو از بین میبره. خود آمدان توحید جون کندن داره، قبول دارم، درسته؟ خب چرا؟ ولی اون نتیجهش این میشه که بالاخره آدم یه بار واسه توحید جون میکنه، بعد همه صفات از بین میره. بله دیگه، یعنی اون ستا توجه به منافع اینا، خب بله دیگه. نه دیگه، اصلا جدا از اون، اصلا شما بگید امروز مثلا یه بلای سر بنده اومده، مثلا خونمون مثلا آتیش گرفته، من میتونم هی بشتم خودم فکر کنم بگم آبروداری کن، خجالت بکش، مثلا اخ نکن، ناراحت نشو، این منافع دنیاوی. خدا به خودم بگم که مثلا به وعده های خدا امیدوار باش، کسی تو دنیا خونش بسوزه آخرت ان شاء الله نمیسوزه، منافع اخرت. میتونم بگم که شروع کنم تمرین کردن، که قبل باید تمرین کرده باشم چون سابقه تمرین دارم، صبر بکنم. میتونم برم یه گوشه مثلا باشم نماز خوندن، درسته، بعد برم سجده بگم خدای خونه که مال خودت بود، امانت بود، این مفاهیم در خودم چیکار کنم، مرور بکنم. این راه حل جداست، درسته. و این در واقع هم توحید دیگه، اینکه میریم در خونه خدا میگیم خدای مال خودت بود، امانت بود، یعنی من مالک نیستم، مالک فقط یه نفر است. آه بعد میگن این توحید اگه تو زندگی ادامه بدی، تو وجودت دیگه بشینه و به حقیقت قلبت نفوذ کنه، خود به خود همه صفات رذیله ناگهانی چی میشن؟ محو میشن دیگه. درسته، این توحید حقیقی تدریجی حاصل میشه، درست میگه؟ آه خب ولی راه کارش میشه در واقع همین بحثی که الان کردیم، یعنی همین مجموعه افعال قلبی و جوارحی و اینا. ولی شما مثلا توی شریعت می‌بینید تأکید بر توکل و تفویض و نمی‌دونم اینجور حرفا خیلی بیشتر است از تأمل در منافع دنیوی یا اخروی چیزی. درسته، هی میگه عبادت کن، توجه به خدا کن مثلا، درسته، ولی تمرکز خلاصه رو توحید دیگه. حالا اگه اجازه بدین ادامه بحث ساعت 6 ان شاء الله خدمت هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.